أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. از جمله کلمات محوری و کلیدی در قرآن کریم کلمه حق است که در ابعاد گوناگون و در موضوعات مختلف این تعبیر در قرآن کریم به کار رفته است. اون چیزی که محور این چند دقیقه صحبت من است درباره حق، اون موردی است که کلمه حق مضاف و اضافه شده است به کلمه بعد از خودش، مثل همین آیه ای که در سوره آل عمران آیه 102 بود که خوندم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. در اینجا خدای متعال اولا خطاب به مؤمنان می کند. خب خود خطاب نمودن پروردگار به مؤمنان، مخاطب ساختن مؤمنان، یک نوع ارج و اعتبار برای خود مؤمنان به حساب می آید. یا ایها الذین آمنوا، همین بس افتخار برای اهل ایمان که مخاطب خدای متعال واقع می شوند. پس این تعبیر، تعبیر بسیار والا و جالبی است که گویای عظمت مقام مؤمنان را دارد. یا ایها الذین آمنو، معمولا بعد از این تعبیر خدای متعال چیزی از مؤمنان را مطالبه می کند، تکلیفی برایشون وضع می کند، چون خدا از مؤمن انتظار دارد. بعد از تعبیر یا ایها الذین آمنو، تعبیر اتقوا الله است. تقوای الهی داشته باشید، پروای الهی داشته باشید، یعنی از معصیت خودتون را نگه بدارید، از نافرمانی خدای متعال خودتون را حفظ کنید. حق تقاته، تقوایی داشته باشید، اون هم با وصف حق تقاته، یعنی اونگونه که بایسته و شایسته تقواست شما متقی و اهل تقوا باشید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، و از این دنیا نروید و نمیرید مگر اینکه در حال تسلیم فرمان خدا باشید. مسلمان بمیرید یعنی در حالی از دنیا بروید که در تمام عمرتون اون حالت تسلیم بودن در مقابل خدای متعال را حفظ کرده باشید. جمعاً در خود قرآن کریم این اضافه شدن کلمه حق به مضاف الیهش در 4 جا و در 4 موضوع آمده است. اول حق تقاتهی که در همین سوره آل عمران آیه 102 ذکر شده است که تقوا که خدا از اون سخن به میان می آورد، اون حق تقاتهی باید باشد، یعنی به گونه بایسته و شایسته و حق تقوا در آن رعایت شده باشد. دوم، تعبیر حق تلاوتهی در قرآن داریم، چنان که در سوره مبارکه بقره آیه 121: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. اون کسانی که ما کتاب آسمانی به اونها داده ایم، یتلونه، اون را تلاوت میکنن، میخوانن، اون هم حق تلاوته، اون گونه که بایسته و شایسته تلاوتش باشد، یعنی به درستی آن را تلاوت می کنند. سوم، تعبیر حق قدرهی داریم. در سوره مبارکه انعام آیه 91 و سوره حج آیه 74، و ما قدر الله حق قدره، یعنی اونگونه که بایسته و شایسته است مقام و منزلت و ارج و اعتبار و ارزش خدای متعال را بعضی درک نکردند. و ما قدر الله حق قدره، قدر خدا را اونگونه که باید ندانستند. در مورد چهارم، تعبیر حق جهاده به کار رفته، چنان که در سوره حج آیه 78 آمده است، و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی جهاد کنید در راه خدا اونگونه که حق جهاد است، یعنی بایسته و شایسته و در شأن جهاد است. ببینید در این چهار تعبیر قرآنی، یکی حق تقاته، یکی حق تلاوته، یکی حق قدره، و چهارمی حق جهاده، که هر کدوم هم در موضوع و جایگاه خودش حائز اهمیت فراوان است. خب باید توجه کنیم ببینیم فعلا در این آیه مورد بحث ما که می‌فرماید اتقوا الله حق تقاته، این حق تقاته به چه معناست؟ اولا بعد از مسئله ایمان سفارش به تقوا شده است، گویای این است که اگر ایمان را تشبیه بکنیم به یک درخت، اون ثمر و میوه ایمان چیزی است که نامش تقوا می باشد. پس تقوا حاصل ایمان است و منشأ ایمان کامل است که سبب تقوای کامل می شود. اما اینجا که می فرماید اتقوا الله، چرا قید حق تقاته آورده است؟ در اینجا مفسران سخنان گوناگونی دارند، اما سخنی که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان دارد، یک نوع ظرافت و زیبایی های خاص خودش را دارد که به طور خلاصه من میخوام عرض بکنم، و اون این است که مراد از حق تقاته در جمع سه چیز میتواند باشد. اول این که میفرماید تقوایی که بایسته و شایسته باشد، یعنی اون تقوایی که مشوب به باطل و فاسد نباشد، تقوایی که آمیخته به هیچ گونه باطلی نباشد، تقوایی که آمیخته و در هم تنیده با هیچ نوع فسادی نباشد، چه فساد اعتقادی، چه فساد اخلاقی، چه فساد عملی، چه فساد فردی، چه فساد خانوادگی، چه فساد اجتماعی، و در ابعاد گوناگون اون تقوا در بعد وسیع اجتماعیش مشوب به فاسد نباشد، چه فساد اقتصادی، چه فساد سیاسی، چه فساد در سطح جهانی و بین المللی. دوم، مفهوم حق تقاته این است که مخلوط با انانیت و غفلت نباشد، یعنی اون تقوایی تقوای واقعی است که انسان در اون منمن نکند، خودخواهی نداشته باشد، به تعبیر بعضی ها کیش شخصیت نداشته باشد، و در حال غفلت به سر نبرد. پس اون دومین ویژگی حق تقاته مخلوط نبودن تقوا با خودخواهی و غفلت از یاد خداست. اما سومین مفهوم حق تقاته این است که تا آخر عمر این تقوا استمرار داشته باشد، مقطعی نباشد، فصلی نباشد، که مثلا در ماه مبارک رمضان حق تقوا رعایت شود اما بعد از ماه تا سال آینده کنار گذاشته شود. تقوای فصلی، تقوای مقطعی، تقوای مختص به یک زمان خاص و مکان خاص مورد نظر قرآن نیست، بلکه این تقوا باید استمرار داشته باشد تا اون آخرین لحظه‌ای که انسان از این دنیا می رود. و اتفاقا خود دنباله آیه گویای این امر است، چون بعد از حق تقات می فرماید ولا تموتن الا و انتم مسلمون، از دنیا نروید و نمیرید مگر اینکه مسلمان یعنی تسلیم خدا بمیرید. در حال مسلمان یعنی تسلیم بودن از دنیا بروید، یعنی این تقوای شما تا آخر عمرتون استمرار داشته باشد. خب پس معلوم شد به تعبیر علامه طباطبایی اتقوا الله حق تقاته یعنی چی؟ اما ما چیکار بکنیم که راه حق تقاته را پیدا بکنیم؟ از چه راهی به این معنا دست یازیم و موفق شویم؟ اینجا هم هست که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند راه رسیدن به تقوایی که قرآن می‌گوید تقوای بایسته و شایسته باشد چهار چیز است. اول، امتثال اوامر الهی. تقوای واقعی اون تقوایی است که انسان در سراسر دوران حیات و زندگانیش تسلیم فرمان خدا باشد، فرمان بردار اوامر الهی باشد، اون چی که فرموده است به نام واجبات انجام بدهد. دوم، اجتناب از نواهی الهی، یعنی چیزهایی که خدای متعال به عنوان حرام و محرمات از اونها نام برده و منع فرموده است، انسان هم از اونها بپرهیزد، مرتکب حرام ها نشود. پس دومین چیزی که انسان را موفق به حق تقات میگرداند اجتناب از نواهی الهی، اون چیزهایی است که خدا از اونها نهی کرده است. سوم، شکر در مقابل نعمت های الهی، یعنی بکار بستن اون نعمتی که خدا به انسان داده است در کانال صحیح آن، بکار گرفتن اون نعمت در مسیر درست آن. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، معناش هم همین است، یعنی این نعمت قدرش اولا دانسته شود و ثانیا نعمت در مسیر صحیح ادامه پیدا بکند و به کار بیفتد. چهارمین چیزی که سبب می شود که انسان اون راه حق تقاته را پیدا بکند، صبر بر بلاها و مصیبت هاست. صبر در قرآن در 6 معنا به کار رفته است. یکی از اونها به معنی عجله نکردن است، یکی از اونها به معنی صبر و مقاومت است، یکی از اونها به معنی استقامت در جبهه جنگ است، یکی از معانی صبر نیز تحمل سختی ها، بلاها و مصیبت ها، فقر ها، نداری ها، ناامنی ها و جنگ ها و امثال آن است. ولذا یک روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند ان فی الجنت درجه لا ینالها الا اصحاب الهموم، در بهشت عدن الهی یک درجه و مقامی وجود دارد در روز قیامت که کسی به اون مرحله نمی رسد مگر افرادی که در دنیا دچار هموم هم یعنی غمها، اندوها، غصه‌ها، مصیبت‌ها و بلاها شده باشند، چون در کوره حوادث بلا و سختی و مصیبت است که انسان اون جوهره وجودش کاملا شناخته می شود. از این جهت است که ما با توجه به این تعبیر قرآنی که می فرماید ای مؤمنان تقوای الهی داشته باشید، اون هم حق تقاته به گونه بایسته و شایسته آن، باید این معنا را در یک بعد وسیع اجتماعی هم مد نظر داشته باشیم. یک تقوای فردی داریم، یک تقوای خانوادگی داریم، یک تقوای اجتماعی در سطوح مختلف اون تا تقوای بین المللی ما داریم، یک تقوای جهانی در ارتباطات با دنیای اسلام و غیر اسلام داریم، اما مخصوصا در خصوص دنیای اسلام جامعه اسلامی داریم. جامعه اسلامی چگونه جامعه است در منطق قرآن و روایات و منطق سنت پیغمبر و منطق عترت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام؟ جامعه واقعی اسلامی اون جامعه است که در آن مقتضیات رشد انسانها موجود باشد و موانع رشد اونها مفقود باشد، یعنی زمینه رشد و تکامل انسانی فراهم شود اما موانعی برای رشد و تکامل انسانی نباشد و نماند، یا اگر هست در صدد رفع آن باید برایی. از این جهت مشخصات جامعه اسلامی با تقوا به طور کلی در چند چیز ما می توانیم بر اساس روایات و آیات بفهمیم. اولین چیز این است که در جامعه اسلامی زندگی بدون فقر باید باشد، یعنی جامعه اونقدر متعالی و متکامل شود که پدیده فقر که قرآن از اون به عنوان پدیده شیطانی یاد می کند، الشیطان یعدکم الفقر، فقر یک پدیده شیطانی است و در یک جامعه قرآنی و الهی و اسلامی باید کاری کرد که پدیده فقر ریشه‌کن شود. لذا مرحوم کلینی در یک روایتی نقل می کند در کتاب الکافی از رسول خدا که فرمودند لولا الخبز ما سلینا، یعنی اگر نون نمی بود در واقع ما عبادت کننده خوبی نمی بودیم، نمازگزار خوبی نمی بودیم. بالاخره لا معاد لمن لا معاش له، اون کسی که امور زندگی و معیشتیش تأمین نشود قطعا از نظر اعتقادات هم اونگونه که باید و شاید پایدار نمیماند. دومین ویژگی های یک جامعه اسلامی که از خود قرآن الهام بگیریم این است که لیقوم الناس بالقسط. اصولا در سوره مبارکه حدید میفرماید که یکی از علتهای فرستادن انبیا و کتابهای آسمانی این است که یک فکر و فرهنگی در جامعه به وجود بیاید که لیقوم الناس بالقسط، که خود مردم قیام به قسط بکنند، یعنی اون فرهنگ عدالت را ایجاد بکنند، استمرار ببخشند، خود مردم، آحاد مردم به سوی قسط و عدل حرکت کنند. ولذا اگر در یک جامعه ای که همه انسان ها منتظر میمونند فقط یک منجی بیاد اونها را نجات بدهد، اما خودشون هیچ گونه حرکتی، تلاشی، فعالیتی نداشته باشند، این معنا به یک وهم و خیال نزدیکتر است تا به یک امر واقعی و حقیقی. منتظران اون منجی بشریت هم کسانی هستند که در تلاشند، کوشش میکنند اون موانع را برطرف کنند تا زمین برای ورود اون منجی انسانها فراهم گردد. از جمله ویژگی های جامعه اسلامی، مشخصات جامعه اسلامی، رعایت آداب و ادب سیاسی است. در سوره مبارکه انعام آیه 108 می‌فرماید: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. شما حق ندارید حتی به بت‌های مشرکان هم دشنام بدهید، حالا چه بت‌های چوبین، چه بت‌های بیجان و چه بت‌های جاندارشون. به معبودهایشون حق توهین کردن، حق دشنام دادن ندارید. دیگر آیه روشنتر از این بگوید: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. چون اگر شما معبودهای مشرکان را دشنام بدهید، با بدزبانی از اونها یاد کنید، حالا در منبرها، در رسانه ها، در روزنامه ها، با بیان، با زبان، با قلم و انواع دیگر، سبب می شود که اونها هم در مقابل شما موضع بگیرند و فحاشی متقابل راه بیندازن، بدزبانی متقابل راه بیندازن. این رعایت آداب و ادب اجتماعی و سیاسی در سوره مبارکه انعام آیه 108 خیلی حائز اهمیت است، مخصوصا در شرایط کنونی ما. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 206 نهج البلاغه جمله خیلی زیبایی دارد. می فرماید که سید رضی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند: قد سمع قوما من اصحابه. یک وقتی امیر المؤمنین شنید که بعضی از یارانش، اون هم در جنگ صفین بود، در حال جنگ بود، دو لشکر در مقابل هم قرار گرفته بودند، که این لشکریان امیر المؤمنین یسبون اهل شام، دشنام می دادن به اهل شام، ایام حربهم به صفین، در همون روزگاری که در صفین داشتن با معاویه و لشکریانش می جنگیدن. بعد وقتی که دید که اینها فحاشی را انداختن، خود یاران امیر المؤمنین با بدزبانی سخن می گویند، فرمود: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. من علی ابن ابی طالب کراهت دارم. اینجا کراهت یعنی بسیار زشت میدونم، خوشم نمیاد، این کار را بسیار بد میدونم. ان تکونوا سبابین، این که شما فحاش باشید، بدزبان باشید، با لعن و نفرین و بد و بیراه گفتن کار پیش نمی رود. البته سب فرقی هم با لعنت دارد که باید در مقام دیگر فرق این دو را ما توضیح بدهیم. بعد فرمود: ولکنهم لو وصفتم اعمالهم. شما به جای فحاشی و بدزبانی با دشمنانتون بیاید اعمال اونها را بیان بکنید، بگید این کار نابخردانه دارن مرتکب میشن مثلا. و ذکرتم حالهم، حال و احوال اونها را مجسم کنید، بیان بدارید. اگر این کار کنید کان اسوب فی القول، این دقیق تر و مقرون به ثواب و مطابق با واقع خواهد بود. و ابلغ فی العذر، و عذر شما در اینجا کاملا رسا خواهد بود. و قلتم مکان سبکم ایاهم، به جای این که فحش بدید و بد و بیراه و بد زبانی راه بیندازید، این گونه از خدا بخواهید، یعنی دعا بکنید. اینجا خیلی درس بزرگی است که امیرالمؤمنین به ما و جامعه امروز ما تا روز قیامت میدهد. فرمود حتی در مقابل این دشمنان بگویید اللهم اللهم احقن دماءنا و دماءهم، اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا خونهای ما و خونهای همین کسانی که با ما می جنگند حفظ کن، یعنی کاری بکن که ما با اونها بالاخره به آشتی برسیم، دست از خونریزی اونها بر ضد ما بردارن. و اصلح ذات بیننا و بینهم، و خدایا در میان ما و اونها صلح و آشتی برقرار کن. وحدهم عن ضلالتهم، و اونها را از گمراهیشون به هدایت برسان. حتی یعرف الحق من جهله، تا اون نادانها حق را بفهمند. و یرعوی عن الغی، و از گمراهی دست بردارند. و العدوان، و از دشمنی کوتاه بیاند. من لهجه بهی، مخصوصا اون کسانی که شیفته دشمنی هستند و هر لحظه به دشمنی ها ادامه می دهند، دامن می زنند و در صدد ناامنی هستند. این منطق امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که ما را دعوت می کند این گونه به درستی که ما در مقام این که در موقعیت های گوناگون قرار می گیریم، مخصوصا در ارتباط با ستیز دشمنانمون، چگونه باشیم. خدای متعال ان شاء الله همگی ما را توفیق بدهد که با مکتب اسلام، با تعلیمات قرآن و آموزه های اهل بیت اون گونه که بایسته و شایسته است آشنایی کامل پیدا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.